والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورت دوم از سوری که در حالت دوم از حالات مطرح می شود این است که شخصی از فردی مقداری پول طلب دارد که اون مقدار مستقلن و یا به ضمیمه اموالی که فعلا در اختیار دارد وافی به مصارف حج است، و از طرفی این دین مؤجل به زمانی است که موعد وصول آن فرا نرسیده است، و از طرف دیگر اگر طلبکار این دین را از مدیون و بدهکار مطالبه نماید، او دین را خواهد پرداخت. آیا در این صورت این شخص مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است؟ لذا از باب مقدمه مطالبه دین از مدیون واجب می شود، و یا این که این شخص مستطیع شناخته نمی شود، حج بر او واجب نیست، مطالبه دین واجب نخواهد. دو نظریه در مسئله وجود دارد. نظریه اول نظریه است که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع سید در عروه اختیار کرده اند و می فرمایند این شخص در این صورت مستطیع شناخته می شود، لذا بر او واجب است که طلب خودش را از مدیون مطالبه نماید. محقق خویی در مناسک این تعبیر را دارد: کما تجب المطالبه فیما اذا کان الدین مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه. اگر از مدیون مطالبه کنه طلب رو میپردازه، یک ماه دیگه مونده، اما میدونه وضع مدیون الان خوب شده و اگر ازش بخواد مثلا اون قرضی رو که بهت داده بودم ولو یک ماه دیگه باقی مونده به من بده، فورا میده. آقای خویی میفرماید در اینجا مطالبه واجبه و این شخص مستطیع شناخته میشه. و در تعلیقه عروه در مقام استدلال برای این مطلب میفرمایند فان له ما یحج به بالفعل و هو متمکن من صرفه فیه ولو بالمطالبه. می فرماید این شخص از حیث مالی مستطیع شناخته می شود، چون استطاعت مالی تحقق پیدا میکند به این که فرد مالک مالی باشد و متمکن از تصرف در اون هم ولو با مطالبه بشود. لذا این شخص مستطیع شناخته میشه، میتواند مطالبه کنه. الان مال که داره، ملکش که هست، حالا که مال داره و مالکش هست، استحصال اون هم که با یک مطالبه امکان پذیره. پس اندل عرف و اندل شر، یعنی بنظر چون اینجور نسبت شرعی رو معلوم لابد، این دارای زاد و راهله است. لذا طبق نظر محقق خودی رضوان الله تعالی، این شخص مستطیع است و یجب علیه الحد و تجب المطالبه. نظریه دوم این است که حضرت امام در متن تحریر که قبلا ذکر شد اختیار میکنند، ایشون میفرمایند این شخص مستطیع شناخته نمیشود چون دین مؤجل است، موعد وصول اون فرا نرسیده است. حتی اگر بداند که در صورت مطالبه این شخص دین را میپردازد، ولا یجب ولا تجب فی هذه صورت المطالبه و این علم به ادائه لو طالبه. ظاهر کلام صاحب جواهر هم همین نظریه است، چون در جواهر همونطوری که در گذشته هم عبارت ایشون رو ذکر کردیم، فرمود ولو کان مؤجلا و بذله المدیون قبل الاجل، کاشف اللسان میفرماید مستطیع است. و فیه انه یمکن منع ذلک کله، و فیه انه یمکن منع ذلک کله. دیروز همون دیروز داره بگه، البته بنابر این که بگوییم کلام صاحب جواهر اطلاق دارد، یعنی شامل می شود هم اون جایی را که مدیون دین را من تلقاء نفسهی و خودش به دائن پرداخته باشد بدون این که مطالبه ای صورت گرفته باشد، و هم شامل می شود اونجایی را که بذل مدیون بعد از مطالبه دائن باشد. خب لو کان مؤجلا و بذله المدیون قبل الاجل، خب این اطلاق داره، هم شامل می شود اونجایی را که بدون مطالبه آقای دائن اون آورده باشه بده، و هم شامل می شود اونجایی را که نه طلبه و بعد بزنه. و بنابراین ظاهر کلام صاحب جواهر، بنابر اطلاق البته، چون این که میگیم بنابر اطلاق به خاطر این است که آقای حکیم مثلا همونطور حالا اشاره خواهیم کرد، آقای حکیم می فرمه نه ظاهر کلام آقای صاحب جواهر اونجایی است که من تلقای نفسی خودش آمده باشه داده باشه، ولی ما چنین استظهاری را از این کلام نمی بینیم. علاوه بر صاحب جواهر، ظاهر فرمایش محقق نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و محقق برو جردی از اعلام و بزرگانی که بر قروه تعلیق زدن همین نظریه دوم است که می فرماین این شخص مستطیع نیست، درسته می تواند این دین را مطالبه کند، درسته می تواند این دین را بعد از مطالبه بگیرد، اما چون معجله و عجل یک ماه دیگه اون طرف فرصت داره بده، اونم میده، ما کار نداریم، اما الان مستطیع نیست. به خلاف این که همین حضرت امام فرمود در دین حال اگر نیاز به این باشد که مراجعه به حاکم شهر بشه و از اون طریق مال گرفته بشه، فرمود مستطیعه. یعنی تنها تفاوت در این امام میفرمد اونجا چون حال مستطیعه، اما اینجا ببرد چون فقط معجله مستطیعه، و الا از جهت دسترسی به مال همونطور که در حال امکان داشت در اینجا هم چی؟ ممکنه یه مطالبه است دیگه، مطالبه میکنه اونم. علاوه بر این بزرگواران، سید محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه هم همین نظریه را دارند و در مقام استدلال برای اثبات مستطیع نبودن این شخص می فرماید دلیل عدم استطاعت این است که در اینجا اگرچه این شخص مالک این دین و مال هست، ولی این که مدیون حق دارد در جهت پرداخت این دین تأخیر بنماید، مانع از حصول استطاعت برای طلبکار می شود. و این که به طلبکار به بدهکار مراجعه کند و از او بخواهد که از حق خودش نسبت به تأخیر در پرداخت بگذرد، این در حقیقت تحصیل استطاعت است. رفتن برای به دست آوردن استطاعت است، در حالی که مستطیع نیست و تحصیل استطاعت واجب نمی باشد. آقای بروجردین رو می فرمد درسته که اگر مطالبه کنه اون میده، اما این آقای مدیون حق تأخیر دارد یا نداره؟ میتونه نده. حالا شما راه میفتی میری در خانهش استدعا میکنی، خواهش ازش میکنی که آقا این پول ما رو بده، اون در این حال که حق تأخیر دارد خب میده. این استدعا شما میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که راه بیفتی بری دنبال کار کردن که مستطیع بشه، چون این پول اگه به دست شما بیاد اون وقت میشه چی؟ این تحصیل الاستطاعت، تحصیل الاستطاعت که واجب نیست. لذا روی چه حساب ما بگیم مطالبه این دین بر این شخص واجب است؟ مستطیع نشده تا حج واجب بشه بعد بگیم مطالبه واجب میباشه. علاوه بر این بزرگواران، سید محقق حکیم هم بله چی؟ خب نه، فرض اینا اینه که اصلا وجوبی نداره، میگن آقا چرا میگید واجبه؟ نه، استطاعت واجب نیست، تحصیل مقدمات حج یعنی استطاعت، استطاعت شرطه. میگه اگر استطاعت حاصل شد یجب علیک الحج، نه اینکه شما برید و استطاعت رو کسبش بکنید که نه، اون وجوب نداره. سید محقق حکیم هم در مستمسک ابتداعا می فرماید کلام صاحب جواهر منصرف از این صورت دوم است و فقط صورت اول را که در جلسه گذشته مطرح کردیم شامل می شود. چه بود صورت اول؟ اینکه خود مدیون من تلقاء نفسی بیاد بدهی رو بدهد. لکن ما عرض کردیم که ظاهر کلام ایشون اطلاق دارد و شامل ما نحن فی می شود. بعد از این مطلب سید حکیم می فرماید والحکم فیه عدم الوجوب. حکم در این صورت دوم عدم وجوب و مطالب است. لأنه لا يستحق على المدیون بذل الدین الذي به يتحقق الاستطاع. آقای طلبکار حق ندارد به مدیون مراجعه کند که او دین و بدهی را که باعث حصول استطاعت می شود ببردازد. و المفروض انه یتوقف علی المطالبه. و فرض این است که بذل دین متوقف بر این است که دائن حتما مطالبه کنه، چون تا مطالبه نکنه اون پولشو نمیده. نتیجه فتکون الاستطاعت موقوفتا علی المطالبه. نتیجه این میشه که پس استطاعت موقوف بر اینه که حتما مطالبه انجام بگیره. فالوجوب موقوف علیها، وجوب حج موقوف بر مطالبه است. فلا یقتضی وجوبها، و این اقتضای وجوب مطالبه را ندارد، بلکه دور لازم میاد. نذیر ما لو توقف البذل المجانی علی المطالبه. مثل اون جایی که بذل مجانی یک شخص یعنی همون استیحاب متوقف بچه باشد بر مطالبه باشد. شما ببینید ما پولم نداریم، اما میدونیم اگر به آقای فلانی مراجعه کنیم ازش بخوایم که یک پول مجانی در اختیار ما قرار بده میدیم. آیا در اینجا این شخص مستطیعه؟ اندلور میگن جما مستطیع شناخته میشود. چطور در اینجا مستطیع نیست؟ در ما نحن فی هم کذاله، در مانه نفی هم گرفتن اون پول مبتنی بر مطالبه می باشه، همون استیحابی که قبلا هم اشاره شد. آیه حکیم اینطور می فرماید چطور شما اگر بخواید از کسی بخواید که به صورت مجانی پولی در اختیار شما قرار بدهه، قبل از اینکه اون پولش رو در اختیار شما قرار بده فعلا مستطیع شناخته نمیشه؟ بله، وقتی که اون رفت و مطالبه کرد و اونم مجانی داد برای میشه مستطیع، اون شکل درش نیست، اما قبلش مستطیع نیست. کذالک در مانع نفی هم قبل از مطالبه مستطیع شناخته نمیشه، بعد از این که مطالبه کرد و اون بذله کرد استطاعت محقق میشه که اون نکته دیگه ایه. لذا به چه دلیل ما میگیم آقا حتما مطالبه واجبه؟ اگر مطالبه واجب باشه پس مطالبه بذل مجانی هم، یعنی استدعاء بذل مجانی هم باید واجب باشه، حال اینکه چنین نیست. حالا در رابطه با این دوتا مثال فکر کنید چه تفاوتی وجود داره بین استیحاب و مطالبه دی. یه تفاوتی وجود داره، تأمل بکنید. تفاوت در اینه که در مطالبه دین فرد بالفعل مالک این دین هست، مالک اون ماله، نهایتش استحصال آن متفرع بر مطالبه است، استیلاء بر آن متفرع بر چیه؟ مطالبه است. اما در استیحاب و بذل مجانی قبل از اینکه مطالبه کنه مالک مالی که در اختیار بنده خدا که هست چی؟ نیست، مالکش نیست اصلا. لذا حداقل در فرض اول رکن اول استطاعت مالیه که امتلاک باشه وجود داره، اما در این دومی اصلا امتلاق وجود نداره. حالا راجع به این تأمل بکنید، فکر بکنید انشاءالله. آره انشاءالله. اللهم صل على محمد.